أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان. امیدوارم انشاءالله در ظل عنایات حضرت حق و تحت توجهات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، خودتون و خانواده ها و وابستگانتون از سلامتی برخوردار باشید و توفیق قرار گرفتن در محضر علوم آل الله، مخصوصا فقه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله رو داشته باشید و بتونید در این مسیر پژوهش های خوبی رو انجام بدید و مسلماً صرف وقت و جوانی در این مسیر از اون امور و کارهایی است که پشیمانی به دنبال نخواهد داشت. بحثی رو که شروع کرده بودیم در رابطه با سومین شرط از شرایط طواف بود. شرط اول نیت بود، گذشت. شرط دوم طهارت از حدث اصغر و حدث اکبر بود. رسیدیم به سومین شرط که طهارت لباس و بدن به عنوان سومین شرط بیان شده. در این زمینه بعد از این که گفتیم اختلافی بین فقهای اهل سنت وجود داره، ولی در مورد فقهای شیعه تقریبا جمع معتد به و معظمی قائل به شرطیت شدند، ولو مخالفینی هم هستند، جایگاه مسئله رو در بین کلمات فقهامون در جلسه گذشته بررسی کردیم. رسیدیم به این که خب کسانی که قائل به اشتراط شدند و میگن طهارت لباس و بدن در حال طواف شرط صحت طوافه و بدون طهارت، یعنی انجام طواف با لباس نجس یا بدن نجس، طواف باطل میشه، ادلهشون چیه؟ دلیل اولی که آوردند این بود که پیامبر مکرم اسلام طواف دور خانه خدا رو نازل به منزله نماز قرار دادند. در اون نبوی معروف از پیامبر نقل شد که الطواف بالبیت صلاتون، خب وقتی مطلق طواف مانند نماز قرار داده شد، در واقع عموم اطلاقی از این بیان پیامبر استفاده میشه و میگیم تنزیل، این نازل به منزل قرار دادن کافه. تشبیه رو به خاطر مبالغه حذف کردیم دیگه، در واقع بوده طواف بالبیت کالصلات، یعنی میخواییم بگیم اون چنان طواف بالبیت در حکم نمازه که گویا خود نمازه، اصلا خود صلات رو حمل کردیم بر طواف بالبیت. خب این تنزیل هم به نحو عمومه، یعنی در تمام شرایط طواف بالبیت مثل نماز، همه امور معتبر در نماز در طواف دور خانه خدا هم معتبره. خب استدلال روشنه دیگه، میگم آقا طهارت بدن و لباس در نماز معتبره، این صغرا، و هر چیزی که در نماز معتبر باشه بر اساس این حدیث در طواف هم معتبره نتیجه. پس طهارت لباس و بدن در طواف هم معتبره. اینو به عنوان کبرای کلی قرار دادیم دیگه. بس این اول استدلالش. اما عزیزان میگیم اشکال این استدلال اینه که نه، نمیشه این تنزیل رو، تنزیل عام در نظر گرفت و گفت هر چه که در نماز معتبره در طواف هم معتبره. برای اینکه شما در صورتی مطلق رو حمله بر اطلاق میکنید که مقدمات حکمتش موجود باشه دیگه، مثل اینکه قدر متعقنی چیزی نباشه یا انصراف به مورد خاص پیدا نکنه. اینجا احتمال میدیم که منظور از این تنزیل، تنزیل از جهت فضیلت باشه، از نظر رجحان باشه که اینا رو عرض کردیم، یا نه این تنزیل از جهت تحیت بودن و حفظ احترام مسجد الحرام، یعنی میخواد بگه همچنان که در هنگام داخل شدن در مساجد دیگر از باب احترام مسجد نماز تحیت میخونید، موقع وارد شدن مسجد الحرام هم تحیتش توافه. این تواف تحیتیست مثل نمازی که تحیت برای نماز برای مساجد دیگه است. در موارد دیگه هم اینجوریه، تنزیل های مطلق رو حمله بر عموم نمی کنیم. مثلا اگر میبینیم از پیامبر ائمه نقل شده لحمت الرضا که لحمت النسب، خب بله از نظر محرمیت در مقام بیانه، لذا میگیم حرمتی که در نسب هست در رضا هم هست، اما نمیتونیم بگیم از نظر ارث بردن هم این تنزیل وجود داره. پس صرف مطلق بودن قضیه ای که منزلی رو بر منزلون علیه تنزیل میکنه دلیل بر عمومیت تنزیل نیست و این استدلال اول رو قبول نکردیم. دلیل دومی که قائلین به شرطیت به اون استدلال کردند، ببینید اینه که میگن آقا انجام طواف با لباس نجس یا با بدن نجس ادخال نجاست به مسجد الحرام رو لازم داره. خب به هر حال مطاف محدوده ای که در اون محدوده طواف کننده طواف میکنه جزء مسجد الحرامه. این طواف کننده ای که لباسش نجسه یا بدنش نجسه رفته داخل مسجد الحرام و در مطاف طواف میکنه، پس این نجاست رو داخل مسجد برده، ادخال و نجاست فی المسجد. و این آیون میگن ادخال و نجاست فی المسجد حرامون، در نتیجه پس نمیشه با لباس نجس یا با بدن نجس طواف کرد، یعنی طهارت شرطه. اما میگیم ضعف این استدلالشون هم نیاز به اقامه برهان و دلیل نیست. کبرایی که دارن میارن و میگن آقا ادخال و نجاست فی المسجد حرامون، ما اینو قبول نداریم، دلیل نداریم بر حرمت ادخال نجاست در مسجد. کدوم آیه گفته؟ کدوم؟ بله، تنجیس مسجد، اینکه کسی بخواد مسجد رو نجس بکنه، حرامه. ازاله نجاست از مسجد واجب فوریه. اما اینکه یه چیز نجسی که نه موجب حد که حرمت مسجد میشه و نه سرایت به مسجد پیدا میکنه و حکم تنجیس نجس رو مسجد رو پیدا میکنه، این مشکلی نداره. پس اونی که حرامه دو تا عنوان، یک حد که حرمت و احترام مسجد، دو تنجیس مسجد. اینکه مثلا خونی یا نجاستی رو بریزه تو مسجد، این حرامه، این تنجیس حرامه. و الا اگر نجاست نجاست قلیلیست، مصریه هم نیست، مصریه نیست پس تنجیس صدق نمی کنه. نجاست قلیلی، الان یه گوشه ای از لباسش فرض کنید نجس شده، عرفن هم حد که حرمت مسجد حساب نمیشه بردن این در مسجد. این دلیلی بر حرمتش نداریم. پس این که شما اومدید به نحوه عموم گفتید ادخال هر نجاستی در مسجد حرامه، ما این رو قبول نداریم. بله، عرض کردم اگر تنجیس باشه، حالا مثل این که نجاستی که در لباس یا در بدن هست نجاست مصری است، سرایت کننده است، خب اینو نمیتونه، چون بره مسجد نجس میشه، نمیشه تنجیس، نه ادخال نجاست. یا اگر زیاد باشه که عرفن بگن حد که حرمت مسجد شد، این دوتا حرامه. و الا اگر تنجیس نباشه، یعنی نجاست مصریه نباشه و زیاد نباشه که عرفن حدک حساب بشه، دلیلی بر حرمت ادخال نجاست در مسجد نداری. پس دلیل دوم هم نمیتونه اثبات بکنه شرطیت طهارت لباس و بدن در طواف رو. بریم سراغ دلیل سومشون. دلیل سومشون اینه، میگن ببینید یونس ابن یعقوب که خودش از شخصیت‌های مورد وثوق، از خواهم کرد هم توثیق خاص داره هم توثیق عام، در مورد رؤیت نجاست در لباسش در اثناء طواف، در حین طواف از امام صادق علیه السلام سوال میکنه که آجون اگر در حین طواف متوجه وجود نجاست در لباس بشم یا کسی متوجه نجاست در لباسش بشه، حکمش چیه؟ قبلش نمیدونستن، در اثنا متوجه شد. ببینید سوال کننده یونس بن یعقوب از اصحاب امام صادقه، از امام صادق علیه السلام سوال میکنه، امام هم نمیفهمن که ای بابا این چه سوالیه، واسه از اولش هم باشه مشکل چیه؟ نه. پس سؤالی که این سائل از امام صادق میکنه کاشف از اینه که شرطیت طهارت لباس در طواف مسلم بوده پیش امام و اصحاب. چون این شرطیت مسلم بوده لذا حالا در اسماء که دیده سؤال براش پیش اومده که آیا طواف مشکل پیدا میکنه یا نمیکنه. پس اصل مطلب اینه. اما چون حالا در روایت ها همین یونس ابن یعقوب رو داریم، یونس ابن یعقوب تو ذهنتون باشه که از اصحاب امام صادق و امام کاظمه. از جمله وکلای امام کاظم علیه السلام هست و حتی با سلامت ایمان زمان امام رضا علیه السلام رو هم درک کرده و در زمان امام رضا در مدینه از دنیا رفته. در کتابهای رجالی او رو توصیح کردن، گفتن ثقتون، و از جمله کسانی است که کتاب هم داره. گاهی او رو از فقهای اعلام شمردند. و حتی در مورد ایشون، در مدح ایشون روایاتی هم وارد شده. از حیث توصیق خاص، از طرف دیگر همین شخصیت در اسناد نوادر الحکمه، تفسیر علی ابن ابراهیم وارد شده و مشایخ ثقات از او نقل حدیث کردند. اینم توصیق عام. پس خود این شخصیت شخصیته بزرگواری است. اون تا روایتی رو که یونس ابن یعقوب از امام صادق سوال کرده، دقت کنید، هم مرحوم صدوق در من لا یحضر آورده، هم مرحوم شیخ در تهذیب، با اختلافی در الفاظ. شیخ حر عاملی هم این دوتا نقل رو از این دو منبع در کتاب شریف وسائل نقل کرده. منتها در همین جلد نهم وسائل باب 52 از ابواب طواف به عنوان حدیث 1 و 2 جدا از هم ذکر کرده. حدیث 1 چون رو از من لا یحضره الفقیهش صدوق نقل کرده، از خواهم کرد، مشکلی نداره، چون اونجا داره محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادهی ان یونس ابن یعقوب. پس شیخ الرعاملی میگه ما این رو از مرحوم صدیق در کتاب من لا یحضرش نقل میکنیم که ایشون با اسنادش از یونس ابن یعقوب میاره. و عزیزان میدونند طریق صدوق به یونس بن یعقوب بزرگانی هستند، مثل الحکم ابن مسکین که خودش از رجال ابن ابی عمیره، مثل الحسن ابن محبوب از بزرگانه، الحسن ابن علی ابن فضال از بزرگان و دیگر بزرگان. پس توجه کنید عزیزان، اون چرا که مرحوم شیخ حر عاملی به عنوان اولین حدیث نقل کرده این سندش صحیح هست، اشکال سندی نداره. اما حدیث دوم رو در وسائل از تهذیب مرحوم شیخ نقل میکنه، شیخ العاملی از شیخ طوسی در تهذیب نقل میکنه. سند در اونجا اینه که در وسائل جلد نهم باب 52 از ابواب طواف، حدیث دوم، فهمد که محمد ابن الحسن به اسناده عن محمد ابن احمد ابن یحیا عن بنان ابن محمد عن محسن ابن احمد عن یونس ابن یعقوب. در این سند دو نفر از شخصیت هایی که در سلسله این سند قرار گرفتند توثیق نشدند، بنان ابن محمد و محسن ابن احمد توثیق نشدند. لذا این حدیث از نظر سند مورد اطمینان نیست. اما چون ضعف سند این حدیث، چون ضعف سند این حدیث با عمل مشهور به مضمون این حدیث جبران شده، لذا این حدیث رو هم موثقه میدونیم و ضعف سندش جبران شده از مورد اطمینان میدونیم. البته این نکترم عرض بکنم خدمت عزیزان که به نظر میرسه این دو حدیث در واقع یکیه، منطقه چون اختلاف الفاظی در من لا یحضره الفقیه و تهذیب بوده و مرحوم شیخ حر عاملی در کتاب وسائل شیعه اینا رو به عنوان دو تا حدیث یک و دو آورده، صاحب جواهر و برخی دیگر از فقها اون دو روایت رو دو روایت مستقل و جدا از هم به حساب آوردن، وگرنه به نظر میرسه که نه، این دو تا حدیث با وجود اختلاف در بعض الفاظشون از نظر مضمونی متحدند، یکی‌اند، دو حدیث جدا حساب نشه، یکی حساب بکنیم اینها رو. ببینید روایت ها رو، من متن رو بخونم. پس حدیث اول از باب 52 در 52 ابواب طواف در جلد نهم وسائل اینه، محمد ابن علی ابن الحسین مرحوم صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیهش به اسنادهی عن یونس ابن یعقوب که عرض کردم شخصیت بزرگواری که هم توثیق خاص هم توثیق عام داره، از اصحاب سه امام، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، خودش میگه من به امام صادق علیه السلام عرضه کردم آقا جان رأیت فی ثوبی شیئا من دم و انا اطوف، پس در لباسم چیزی از خون دیدم و آب حالی است دیگه. و انا اطوف، در حالی که داشتم طواف میکردم، در حال طواف متوجه وجود خون در لباسش شده. قال امام علیه السلام فرموده فعرف الموضع، اون محلی از لباست رو که خون رو درش دیدی شناسایی کن، علامتی بذار، حواست باشه، یادت نره. فعرف الموضع، محل خون رو شناسایی کن. ثم مخرج، وقتی شناسایی کردی از طواف برو بیرون. فغسله، اون رو بشور. پس شناسایی کن، برو بیرون، لباستو تطهیر کن. ثم عد، سپس عود کن، برگرد. فبن علا توافک، فبن علا توافک یعنی بنا رو بذار بر همون طواف قبلی، ادامه بده، ادامه بده. پس این مضمون این حدیث. حدیث دوم رو دقت کنید. عرض کردم حالا ببینیم شما میپسندید که بخواییم بگیم این دوتا حدیث دوتان، یا شما هم نظرت اینه که نه مضمونشون یکیه. این دفعه شیخ حر عاملی به عنوان حدیث دوم باب 52 از تهذیب مرحوم شیخ نقل میکنه. میگه محمد ابن الحسن، مرحوم شیخ طوسی، به اسنادهی ان محمد ابن احمد ابن یحیی، که از شخصیت های برجسته مورد وثوقه، او ان بنان ابن احمد که گفتیم توثیق نشده، او ان محسن ابن احمد که اونم توثیق نشده، اون تا او ان یونس ابن یعقوب که عرض کردم شخصیت بسیار جلیل و قدیس، هم توثیق خاص و هم توثیق عام داره. قال سألت ابا عبدالله، پس ببینید باز سائل، سوال کننده یونس ابن یعقوبه، مثل حدیث قبل. مسئول عن، امامی هم که مورد سوال قرار گرفته، حضرت امام جعفر صادق علیه السلام، امام ششم. حالا اونجا در متن اول عبارت های ذره فرق داره. اونجا گفت رأیت فی ثوبی شیئا من دم و انا اطوف، خودم خون رو در لباس دیدم در حال طواف. اینجا سوال میکنه ان رجل یرا فی ثوبه الدم و هو فی الطواف، سوال رو در واقع در مورد شخص دیگه مطرح میکنه. سوال کردم از مردی که یرا فی ثوبه الدم و هو فی الطواف، در لباس خودش خونی میبیند در حالی که در طوافه. قال بس اونجا خونی دیده در طواف، اینجا هم خونی دیده در طواف. قال جواب امام، اونجا فرمود فعرف الموضع، اینجا فرمود یندر الموضع الذی، پس یندر الموضع الذی رعا فیه الدم فیعرفه. این مقدمه میچینه، دقت بکنه به اون محلی که خون رو در اون دیده، به اون جایی از لباس که خون رو در اون دیده، فیعرفه، اونجا رو شناسایی کنه. تا اونجا هم گفتون فعرف الموضع دیگه. پس محل وجود خون در لباس رو شناسایی بکنه. ثم یخرج، اونجا فرموده بود ثم مخرج فغسله، اینجا فعل مضارعه در مقام بیان حکم، مثل افعل دیگه. یخرج یعنی لیخرج، یغسل یعنی لیغسل، پس خارج میشه و میشورد. ثم یعود، اونجا داشت عد، برگرد، اینجا میگه خارج میشه، لباس رو میشوره، تطهیر میکنه. ثم یعود و فیتم طوافه، سپس برمیگردد و طوافش رو کامل میکند، از همون جایی که مونده بود ادامه میده. پس در واقع سائل، مسئول عن، مضمون سوال و مضمون جواب ف فرقی با هم ندارن. بله الفاظ عبارت یه مقداری فرق کرده، در یکیش به صورت امر، در دیگری به صورت مضارع آورده شده، اما مضارعی که در حکم امره، چون در مقام بیان حکمی. خب حالا ببینیم آیا این استدلال چجوریه؟ حالا وقتی نداریم، ان شاء الله جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.